فکر عیبت رو میگیره، حالا مردم چی راجبت فکر میکنن، بعد از یک عمر روشن فکری، بعد از یک عمر تحقیقات و مطالعات، حالا تو اومدی اسیر این خرافات شدی، اینا همه فکره، اینها توهماتیه که داره بهت حمله میکنه. حال سبکباران ساحل ها رو چه میدونن حافظ؟ یادتونه چه دانند حال سبکباران ساحل ها رو؟ آخه کسی که عشق رو تجربه نکرده چه میدونه عاشق شدن یعنی چی؟ توجه میکنین؟ کسی که عشق رو تجربه نکرده چه میدونه کسی که عاشق یکی میشه یعنی چی؟ این هی میخواد برای ذهن خودش ببافه. منی هم که در فکرم همه اینا میاد، در نتیجه مراقبه مولویه نتیجه ای نخواهد داد، برای همین اینها این رو سیکرت نگه داشتن. من بارهام خدمت شما عرض کردم، اونی که داره دم کوچه میذاره میگه حراجه، اون اگر چیز ارزشمندی بود سر کوچه نمیذاشت، مثل این میپیچوندش. برای این که تو باید آماده باشی در وهله اول درکی از معنا داشته باشی، درکی از این داشته باشی، تحول، شهود، اینا برات روشن باشه. ولی اگر قرار باشه که من انسان بخوام بیام حالا با یک فیگور روشن فکرانه با موضوع برخورد کنم، همین میشه که در قرون جدید اگر شما نگاه کنید، در این شاید 30-40 سال گذشته، عصر روشن فکری تبدیل داره میشه به عصر اسپریچوالیتی. برای که خیلی جاها متوجه شدیم این تحلیل ها، این روش هایی که ما در ناشناخته ناپایان ناپذیر میخواییم به کار ببندیم کار نمیکنه. یه نکته دیگه روی لا تخافو میگه که این رو هم در نظر بگیرید. ببینید شما همه ما انسان ها کاری رو که فکر با همون میکنه، ببینید این هست یا این نیست، میگم چیزای پیچیده ای نیست، شما هر چیزی رو که نمیفهمید به آینده موکول میکنید، نه اینکه وجود نداره، به آینده موکولش میکنی، میگی آقا نه ایشالله که پیش نمیاد. به ما میگه که شما یه پدیده‌ای مثل مرگ رو در نظر بگیرید، میگه مرگ با توه، ایشالله نمیشه و ایشالله فردا بیاد و حالا من جوونم و حالا من پیرم و حالا رفتم چکاپ، میگه اینجوری نگاه نکن، همیشه خواهی ترسید. میگه ابدا به مرگ اینجوری نگاه نکن، من یعنی مولانا دارم راه حلی رو برای تو میگم که تو میتونی همه جور ترست رو بریزی. جلسه قبلم من خدمتتون عرض کردم کسی از مرگ نمیترسه که از زندگی نمیترسه، کسی که به دل زندگی میزنه اون از مرگ هم نخواهد ترسید. ما هی میفرستیم به آینده، حالا ایشالله که اونجوری میشه، هی افسانه میسازیم، ایشالله من میرم حالا اونجوری نمیدم، این دین اونو میگه، این میگه تا نمیری نمیدونی مردن یعنی چی. مرگ هم مرگ روانی، من خدمت شما عرض کردم، یعنی فرو ریختن فکر. ساعت‌ها صحبت داشتم در سال‌های گذشته، در جایی که خود حضور نداره ما به اون میگیم مرگ روانی، در اون مرگ روانی تو واقعیت زندگی بعد از مرگ رو میفهمی، همه چیز رو میفهمی، احتیاجی نیست که افسانه درست کنی. ببینید افسانه مال فکره، مراقبه همینطور مدیتیشن چیزی به شما یاد نمیدن، اما تولز ابزاری هستند که شما اون آبی که در سبوی ذهن فورانش میدید، ذهن رو از خشک شدن، از چلوسیدن و از بین رفتن نجات میدید. ذهن ما به طور کلی اگر نگاه کنید بهش، اصطلاحا در زبانهای قدیم هندی میگفتن، عرفای ما به این اشاره کردن، همیشه خطی کار میکنه. یعنی شما اگر همیشه عادت دارین داد بزنین، اگه یه روز یواش صحبت کنین خیال میکنین حرف نزدین، چون حتما داد داد بزنین. اگر شما عادت به عیب جویی دارین، اگه یه روز عیب جویی نکنین خیال میکنین هیچ کاری انجام ندادین، خیال میکنین خسته شدین. این یعنی این که ذهن ما خیلی چیزایی دیگه. اگر شما تو شلوغی و استرس و استراب نباشین خیال میکنین که کار نکردین، چون ذهن تو اون مسیری که عادت میکنه حرکت میکنه. به این حرکت ذهن دیگه نیست، خیلی واضحیه. شما یه وقتایی برای این که از شلوغی و اون استرس اون استراب زندگی فرار کنین کجا میرین؟ میرین مثلا وکیشن، میرین یه جای آروم، میرین یه جایی که صدا نیست، یه جایی که سکوت هست، برای این که اون خط رو عوض کنید. زندگی درست در بیرون یک زندگی زیگزالیه، در واقع نوسانیه. شما یک جایی شلوغه، یک جایی ساکته، یک جایی بلنده، یک جایی پایینه، همه جور وجود داره. هماهنگ شدن ذهن یعنی اینکه ذهن بتونه در شرایط متفاوت اون سیتیویشن، اون موقعیت رو هندل کنه. اینها شروع مراقبه هستش. ببینید شما اگر از شلوغی، استراب، نمی‌دونم فراوانی کار، این درد سرها خسته میشین، 10 روز برید مسافرت دیگه که این خط رو عوض کنید. اگر یک جایی از جیغ و داد خیلی ناراحت میشین، با آرامش باش برخورد میکنین، سکوت اختیار میکنین. اینها تو زندگی، برای اینکه ذهن ما در خط حرکت میکنه. وقتی هم که به یه خطی عادت کرد فکر میکنه همون درسته، ما میاییم اینو تغییر میدیم. مثلا اگر جنجال در زندگیمون هست میریم سمت آرامش، اگر خیلی آرامش هست میریم سمت جنجال. تمام اینا در ذهن ما وجود داره. شما در شروع مراقبه نوسانات ذهن رو موجگیری میکنید، یعنی ذهن شما در هر شرایطی نسبت به اون چیزی که وجود داره عمل میکنه. این ذریب خطا رو خیلی میاره پایین. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، ما به این میگیم علم حضوری. نه، ما در عرفان بحث بیشتر فلسفیه. علم حضوری ربطی مسائل عرفانی نداره. ماتریالیستا خیلی بیشتر از خداپرستا به علم حضوری، رو علم حضوری کار کردن. این آغاز مراقبه است. یعنی مراقبه ذهن رو هماهنگ میکنه با نوسانات زندگی. تا این اندازش بسیار خوبه. بسیار هم جاهای متفاوت وجود داره. قدم‌های بعدی رو اگر میخواید بردارید، در قدم‌های بعدی باید دقت کنید که نور که تبلور پیدا میکنه، این نور از لوسیفر، از دیابلوس یا ابلیس به قول مولانا، و یا نور از منبع دیگه ای داره میاد. اونجا دیگه تنها نمیتونید برید جلو، اونجا باید کسی کنارتون باشه که دستگیری کنه. تشخیص بالاتر رو اون داره، تا زمانی که تشخیص خودتون بره بالا. این جایی که دیگه ندای درون رو، تشخیص رو میگذاره به عهده شیخ و بزرگتری، که پیری که حالا اسمش هرچی هست اون فرد داره. پس برای حضور در جلسات مراقبه مولویه با فکر نمیتونید برخورد کنید. باید به یک آگاهی و رشدی در ذهن رسیده باشی. اگر نرسیده باشی میای میخندی، باور کنید جز این نیست. همچینم به هم میریزی که اصلا دیگه نمیخوای توش باشی. به خاطر این موضوع، نه به خاطر اینکه منافع اینها دارن. من باید به اون آگاهی برسم، من باید حرکت‌های ذهن رو شناخته باشم. اگر اینها رو نشناختم نمیتونم به هیچ عنوان در مسائل مولویه دخالت کنم. رفتن در این مراقبه ها، شرط اصلی داستان اینه که برگردیم به صحبت هایی که شده بود. من نمیدونم دوستان چند وقته که تشریف میارید، اونایی که هر جایی از اول صحبت ها رو دنبال کردن و شنیدن و با ما اومدن، مولوی یا خود هستی اوریان یا هر کسی دیگه، نمیتونی جای کسی فکر کنه، نمیتونی بیاد یه چیزی بده که اینجا ما نیستیم برای اینکه رضایت مردم رو جلب کنیم. اصلا عرفان ما برای کسانیه که این آمادگی رو دارن. ما حزب سیاسی که نیستیم که این رو بسیار بهش عنایت کنید که حالا من یه جایی میام و باید تو دو جلسه اون چیزی که میخوام بگیرم و بدین زودتر برم پی کارم دیگه. اون حرفا باید به گوش جان شنیده بشه تا این حرفا معنی پیدا کنه. اون حرفا رو نفهمی، این هم برات مفهومی نخواهد داشت. مراقبه رو باید با آغاز آگاهی دنبال کنی. اگر ندای نترس رو داری، این قدرت رو داری که شب بری اونجا بگی آقا من برای چه تاریکی میترسم، بیای و آماده باشی که از تمسخر فکر، از این که تو سر حرف زبون مردم بیفتی، یکی بیرونی که در درون خودت فکرت به جونت بیفته، از اینها نمیترسی، میتونی قدم بذاری. و بعد در نظر بگیر عیب جویی، غیبت، بیوفایی، اینها بزرگترین گناهان عرفانی هستند. ما کاری به اجتماع بیرون نداریم، چون در اجتماع زور حاکمه خیال میکنیم اون چی که قانون میگه خلافه، از اگه من بکنم اون خلافه. اینها میگن نه، نه اینکه اونا درسته، نمیگیم اون کار رو بکن، اصلا بحث اونا نیست، بحث اینه که شیطانی وجود داره در وجود انسان که این شیطان با ایرادگیری خودش رو بزرگ میکنه. چند تا بیت رو مولانا میگه و ببینید اینجا چی میگه. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. گشت کشته تنز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده. ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راست خیز رستخیز. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای. اشاره میکنه به آیاتی از انجیل. شما در انجیل یوحنا میخونید که در دنیای بعد از مرگ، در قیامت، با هیچ کسی هیچ چی کار ندارن، نه به نون خوردنت کار دارن، نه به گوش خوردنت کار دارن، نه به آب، هیچ چیت کار ندارن. فقط یک سوال مطرحه، به اون اشاره میکنه، میگه عیسی مسیح میگه فقط ازت سوال میکنن با عمرت چه کردی، با این ودیعه بزرگی که به تو داده شد، این فرصتی که داده شد چه کردی، با این قدرت و با این عظمتی که وجود و هستی تو داشت تو به کجا رسیدی. این به اون داره اشاره میکنه، همین صحبتهایی که من خدمت شما عرض کردم. اون چیزی که در زندگی مهمه اینه که این توانایی عظما، این دریای بی نهایت به کجا رسید، ازش چه بهرهی بردی. این رو ازت سوال میکنم. باز برای روشن شدن صحبتهایی که خدمتون عرض کردم، اگر دوستانی آشنایی ندارن، اگر دوستانی نمیدونن ندای این که میگن نترس یعنی چی، من خدمتتون عرض کردم اگر آشنایی هم ندارین، این زنجیرها، مثل این که از تاریکی میترسم، مثل این که از تنهایی میترسم، ما با لونلی بودن کار نداریم، مثلا تنهاییم تو خونه و هزاران هزار چیز دیگه، اینها مثل زنجیر دور گردن ماست. وقتی که نمی ترسی این حلقه ها یکی یکی باز میشه، یک جای دیگه هیچ زنجیری وجود نداره. اون یعنی زمانی که دیگه نخواهی درسید. ببینیم شیخ شیراز حافظ در این زمینه در رابطه با این صحبتهایی که من خدمت شما عرض کردم چه نکته هایی رو میگه که بسیار مربوط به صحبتهای مولاناست، احتمالاً شاید از مولانا برگرفته. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. دقت میکنید؟ فکر انسان، اون فضولی که تو هر چیزی میخواد سر ببره، اون به محض این که قدم میخوای بزنی، حالا یعنی چی؟ حالا من با چی کار کنم؟ حالا چی یاد گرفتم؟ حالا کجا میخوام برم؟ نه اینکه اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر بکن، ولی وقتی که اینجوری داری فکر میکنی برای این مسائل آماده نیستی. این فقط صحبت اونه. اون وقت میخوای بیای ایراد از چیزی بگیری که نمیفهمیش و هی دلیل براش بیاری. این رو بهش میگه فضول. میگه اون کسی این فضولی ها، چلا این در قالب یک فرد باشه که فکر برش حاکمه، نفسانیت برش حاکمه و فقط میخواد عیبجویی کنه، چه میخواد در درون خودت فکر این کارو بکنه. میگه اونی که داره راهتو میزنه چون ناشناخته پایان ناپذیر هیچ تجربه ای نداره، هی میخواد بگه نه آقا من میفهمم تو حالیت نیست، تو خرافات هستی. آقا یه ذره پاتو بیار پایین، شاید چیزهایی هست که تو نمیفهمی، چرا فقط برعکسش رو میگی؟ میگه اون فضول هی به تو حمله میکنه. حالا اینهایی رو که من خدمتون دارم باز میکنم، اینا یعنی همه راهکار، یعنی من خودم رو در این شرایط ببینم که آقا من شاید آمادگی ندارم، بذارم زمانی که آماده میشم. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این این صحبته بود که من خدمتون کردم. میگه آقا قسمت پر لیوان رو ببین، چرا فقط قسمت خالیش رو میبینی؟ چرا فقط عیب رو میبینی؟ عیب، همه ما عیب داریم. آخه چه اشکالی داره من فکر کنم عیب دارم؟ آخه اونی که خیال میکنه عیب نداره و همش هی آبرو و هی این ماسک رو خودش میکشه، برای این که تو نادانیه. همه ما عیب داریم، همه ما نقص داریم. آخه مثلا انسان کامل یعنی چی؟ مگه بوده همچون چیزی؟ میگه اون قسمت های پر لیوان رو ببین، اون قسمت های خوب داستان رو ببین. چرا فقط چشت انداختی رو گناه؟ چرا انداختی رو نقصان مردم؟ میگه میدونی چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه خودت بی هنری، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. خب من اگه تا نیام شما رو تخریب نکنم که خودم بالا نمیرم، با تخریب کردن شما من هستم که بالا میرم، اون خود، اون هویت فکری بالا میره. حالا یه موقع مستقیم این کارو میکنم، این باز یه مسئله است، اون موقع هایی که میپیچونمش تو انبرها. من یک بار اینجا مثال برای شما زدم، عنایت کنید. عیبگویی فقط این نیست من بیام از شما پای سرتون بعد بگم، این فرم بسیار کثیفشه و مطمئن بدونید روح رو تخریب میکنه. کسانی که این اخلاق رو دارن روح سالم نمیتونن داشته باشن، این از تعالیم این هاست. اما یه جاهایی شیکش میکنم، جامعه جامعه اخلاقیه، تا بگم فلان چیز فوری میگن آقا عیبجویی نکن، غیبت نکن، مگه تو نمیدونم عارف نیستی، از این حرفا. بهم باید بپیچونم خودم رو. وقتی که میپیچونم اون موقع خیلی خطرناکتر میشم، اون میشه بازیهای فکر، حیله ها. اون ببینید، من اگر میخوام خودم رو به شما نشون بدم، تو این دوستان، تو خودمون ببینید، شما وقتی یه ماشین میخرید، یه ماشین مثلا فرض کنید تا الان چه میدونم، حالا که دیگه بنز و بنو هم شدن خیلی عادی، بیایم سراغ مثلا ماشینای فراری بالا که مثلا خیلی اسم داره، شما یه همچون ماشین رو میخرید، نمیای بگی ای فلانی من فراری خریدم، من لامبورگینی خریدم. جامعه اخلاقیه، یعنی خودشو اخلاقی میدونه. جوامع بشری تنها چیزی که ندارن اخلاقه، منتها ظاهر رو درست میکنن. اما من میام اینجا خدمت شما، جست میکنم جیبم، سویچم میذارم رو میز. یعنی ببین این اون برخوردهای هیلگران است. من اگر میخوام به رخت بکشم که من پولدارم تو نیستی، چجوری خوردت میکنم؟ نمیام بگم خواد تو سر بیارزت، چون جامعه میگه من اخلاقیم، جامعه بشری متاسفانه همیشه ادعای اخلاق داره و وجود نداره. میام چه میکنم؟ میام برای اینکه تخریبت کنم، اگر به همسرم یه انگشتر طلا و جواهر آنچنانی چند ده هزار دلاری میخوام بدم، بشن جلوی همسرتو بهش میدم، جلوی همسر شما اون رو میدم به همسر خودم. این یعنی اون هیله ها. حتی اگه میخوایی عشقتو نشون بدی، خب تو خفا میتونستی بدی دیگه. نه، باید بکوبمت. عنایت کنید، فکر انسانی بسیار هیلگره، فکر انسانی وحشتناک هیلگره تو این مسائل. ما اینها رو میگیم ببین، ولی عیبگوی ظاهری که خب حالا متاسفانه شاید خیلی هم اون دیگه پایین ترین لول تشخصه، یه مقدار ما اینو پیچیده ترش میکنیم. پس یکی از بزرگترین تعالیم اینها اینه که مواظب این فضول باش، مواظب این عیب گویی ها باش. ز عطر حور بهشت آن نفس براید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. این همین صحبه. آقا جون تو مگه نمیگی بهشت؟ مگه نمیگی نمیدونم آسایش، حور، هرچی که برات عالیه؟ اولین شرط این حرفایی که من دارم میزنم، این رو خاک کن. این هویت کاذب رو، این شخصیت غیر واقعی رو خاک کن. پول برای راحتی زندگی هر چقدر هم داشته باشی خوبه، پول برای این نیست که من باهاش هویت بسازم و حالا بیام از تو عیب بگیرم. پول بسیار زیباست، بدون پول اون موقع ها نمیشد، الان هم که دیگه اصلا الا ماشاءالله مصرف. اما این برای این نیست که من تو رو بکوبم، چون ما یاد میگیریم از یک واقعیت های زندگی شخصیت کاذب بسازیم. من اینم. میگه اولین مسئله اینه که این هویت رو بخوابون. دروغ نگو به خودت. اگر ظاهر عیب جویی نمی کنی واقعا نکن، به عیب خودت چشم بدوز، فکر خیلی رها میشه. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. میگه اینی که من دارم میگم کار ساده ای نیست. این حرفی که من دارم میزنم، این حالتهای اون شوری که من دارم وقتی دوستم، همسرم، برادرم میزنه پشتم یا جامعه من، ببین تو خیلی کارت درسته، اون پر میشه، یعنی میشه از این راحت شد. وقتی همسرم میاد و من میگه قربونتو برم چقدر تو مرد خوبی هستی، خاک تو سر فلانی، من دارم چاق میشم، میگه میشه از اینو گذشت. حضرت فلان در خیلی مسائل دیدید ما چقدر آدم ها رو بزرگ میکنیم. مگه اون یارو میتونه از این اجتناب کنه؟ مگه میشه از صحبا؟ صحبا یه شرابیه، این از انگور سفید. من واقعیت زیاد وارد نیستم که چجوری درست میکنن و اینا، ولی در لغت گفتن که این از انگور سفید، یه چیزیه که بهش میگیم روز، شرابیه که نه قرمزه و نه سفیده. ظاهرن عرب ها در این خیلی ید طولایی داشتن، خوب این نوع شراب رو درست میکردن. صهیب از صحابه پیامبر اسلامه و داستانی داره، داستان خیلی طولانی داره که خیلی عاشق این صحبا بوده، عاشق این نوع شراب بوده و اینو گذاشت زمین وقتی که مسلمون شد. اشاره به اون داستان میکنه، میگه این غمزه هایی که من دارم ازت، از عیب جویی، حیله های فکر میگم، اینها رو ساده نگیر. حافظ در این بیتی که خدمتون میگم راهنمایی میکنه که این رو به کار ببندید. اگر بد دیدید هیچ وقت صحبت های ما رو باور نکنید. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. ببینید، میگه تو یه زمانی عیب داری، مردم حرف زیاد میزنن، حرفایی هم که میزنن یه ساعت دیگه یادشون نمیمونه، هزار عیب ازت میگیرن، یه ساعت بعد میگن نفهمیدم، ببخشید، نمیدونم، حلال کن. میگه این حرفا رو زیاد میزنن، دلت رو به اون خوش نکن یا از اون نترس، اینها رو در نیستی بذار رهاشن. کلید گنج سعادت اون موقعیه که یک صاحب نظر، یک اهل دل به تو میده و تو رو میپذیره. اگر اون صاحب یک نفر، سعدی این موضوع رو خیلی باز کرده در بوستان داستانی داره، میگه اگر تمام جهان ازت بد گفتن دل بد نکن، اینا حرف زیاد میزنه، اما وای به اون روزی که یک صاحب نظر، یک کسی که چشم بینا داره، دل بزرگ داره، اون دلش ازت بگیره. اون موقع مطمئن بدون که عیب خواهی داشت. اگر قبولت میکنه بدون که سعادتمندی. میگه تو این نکته هیچ شک و ریبی هم نداشته باش، مطمئن باش همینیه که من دارم بهت میگم. امتحان کنید یه کارهایی رو که دلتون میخواد بکنید، میخواین بیزینس کنید، میخواین فلان رشته رو درس بخونید، چه میدونم، میخواین فلان کار رو بکنید، مهم نیست که چی میگه. اگر تو اون زمینه صاحب نظری بهتون، کسی که صاحب نظره، ماشاءالله ما الان تو همه چی صاحب نظریم، ما اینها رو نمیگیم، کسی که واقعا صاحب نظره، ببین اون چی بهت میگه، اون مسئله اصلیه. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. شبان یعنی چیز چوپان. حضرت موسی کلیم الله 5 سال چوپانی کرد برای شعیب. شعیب هم از پیامبران، اسمش در تمام کتاب‌های دینی اومده. 5 سال در واقع در خدمت این آدم بود تا رسید به مقام نبوت. همون صحبتایی که من خدمتتون عرض کردم، شبان وادی ایمن اگر میخوای به اون آسایش و آرامش برسی، ببینید آرامش بعد از استراب به وجود میاد. کسی که کلن آدم بی رگ و بی خیالیه، ما با اون کاری نداریم. این آدم ها زیادن چوب خشکن، اون اصلا آسایش و ایمنی و اینا براش فرقی نمی کنه. آرامش برای کسی مطرحه که به استراب افتاده. هدف رسیدن برای رهروه، کسی که نشسته تو تمام مراحل زندگی چه هدفی رو خواهد رسید. میگه این مراحلی رو که من خدمتتون عرض کردم، مبادا بدون شعیب، بدون پیر حرکت کنید. از یک مرحله به بعد میخواید، تا زمانی که شاپ ران دارین میکنین، تا زمانی که فقط ویندو شاپینگ دارین، نمیدونم اصلا پا تو مرحله نتیجه اصلا مهم نیست، ولی فکر نکن به مراد خواهی رسید، امکان نداره، همچون اتفاقی نخواهد افتاد. اما زمانی که بعد از اون شناخت رسیدی، باید یه مدتی خدمت شعیب رو داشته باشی، باید پاتو بذاری زمین، من اینم من اونم اینجا کار نمی کنه. زدیده خون به چکانت فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند. میگه از یک زمانی خواهد رسید، یک زمانی میرسه که زندگی رو سرازیری دیگه میبینی. خب حالا چی شد؟ با عمرت چه کردی؟ چه میدونم، همه چه کردن، منم همون کارو کردم دیگه. این جواب نخواهد بود. خسته نباشین، تا هفته دیگه.